آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 11 خرداد سال 1402 هجری شمسی مطابق با 12 ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 1 ایونی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکراری غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 12 ذی‌قعده سال 1444 هجری قمری و مطابق با اول ایون سال 2023 میلادی است. صد سال پیش در روز 12 ذی‌قعده سال 1344 هجری قمری، ادیب نیشابوری شاعر گرانقدر ایرانی درگذشت. او در سال 1281 هجری قمری در نیشابور از شهرهای شمال شرق ایران متولد شد و در سنین کودکی به علت ابتلا به بیماری آبله یک چشم او نابینا شد، ولی با پشتکار و علاقه فراوان به تحصیل و فراگیری علم و دانش پرداخت و پس از مهارت یافتن در ادبیات عرب و دیگر علوم متداول زمان به تدریس پرداخت. ادیب نیشابوری به تدریج شاعری چیره دست و دارای سبکی مخصوص شد. انتخاب الفاظ مناسب و انسجام ترکیبات و معانی دقیق از مزایای شعر اوست و دیوان اشعارش حاوی اشعار بسیار نغز و شیوایی به فارسی و عربی است که تا کنون حدود 6000 بیت از آنها را جمع‌آوری کرده‌اند. چهل و یک سال پیش در روز 11 خرداد سال 1361 هجری خورشیدی استاد سید حسین میرخانی از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران و از اساتید برجسته خط نستعلیق پس از عمری تلاش در زمینه هنر خطاطی درگذشت. استاد میرخانی در سال 1286 هجری خورشیدی متولد شد و تمرین خط را از کودکی آغاز کرد و در 11 سالگی صاحب خطی خوش و زیبا بود. حسین میرخانی مدت 30 سال از عمر خیش را صرف تعلیم و پرورش هنرجویان خطاطی کرد. استاد میرخانی علاوه بر خلاقیت‌های هنری از محاسن اخلاقی نیز برخوردار بود. وی در طول حیات خود 3 بار قرآن مجید را با خط نستعلیق تحریر کرد. سی و شش سال پیش در 11 خرداد 1366 هجری خورشیدی حزب جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین و فراگیرترین حزب بعد از انقلاب در ایران به پیشنهاد اعضای آن منحل شد. حزب جمهوری اسلامی یک هفته پس از پیروزی انقلاب ایران توسط حضرات آیات سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای رهبر کنونی انقلاب اسلامی ایران، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دکتر محمد جواد باهنر با هدف ایجاد تشکیلاتی نیرومند و سامان دادن به نیروهای فعال و ایجاد انسجام و انضباط اعلام موجودیت کرد و به عضوگیری پرداخت. این حزب در طول حیات خود ضمن شرکت فعال تشکیلاتی در تمامی صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور به لحاظ حضور رهبران حزب در سطوح بالای تصمیم گیری نقش تعیین کننده‌ای در سمت گیری مسائل و موضع گیری های جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد. فعالیت حزب جمهوری اسلامی تا سال 1363 ادامه یافت ولی از آن پس به تدریج از دامنه آن کاسته شد و در 11 خرداد سال 1366 به دنبال پیشنهاد آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مبنی بر توقف فعالیت های حزب و موافقت ایشان، حزب جمهوری اسلامی فعالیت های خود را متوقف ساخت. و 24 سال پیش در روز 11 خرداد سال 1378 هجری خورشیدی استاد دکتر مهدی روشنضمیر ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی درگذشت. دکتر مهدی روشنضمیر در سال 1298 خورشیدی در تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل در سال 1316 راهی تهران پایتخت ایران شد. وی از آن پس به تدریس و نیز ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1336 دکترای خود را از فرانسه گرفت. استاد روشنضمیر از آن پس به مدت 27 سال در دانشگاه تبریز تدریس کرد و به تألیف و نگارش نیز پرداخت. مشکلات زبان فرانسه در 3 جلد، دیار خوبان، برگزیده‌های ادبی در 2 جلد و مجله‌های فرانسه و نیز ترجمه فردوسی و حماسه ملی و معتقدات و آداب ملی از جمله آثار اوست. استاد روشنضمیر پس از عمری تلاش و خدمت در 80 سالگی در تهران درگذشت و در مقبرات شعرای تبریز به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 11 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با اول ایون سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
خلق ایستاده کو به کو چشم انتظار روی او، تا پرده از روی نکو گیرد نگار نازنین. شد جلوه‌گر نور خدا در روز میلاد رضا، کز بوی دلجویش فضا شد مشکبار و عنبرین. از نجم سر زد اختری خورشید روشن گوهری، جانم فدای مادری کاورده فرزندی چنین. به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه قریب خراسان. تبریک و تهنیت عرض می کنم ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت رضا علیه السلام. با برنامه دیگر من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در صدای خراسان از رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در این روز پرشگون و میمون تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نجمه مادر امام رضا علیه السلام می‌فرماید: زمانی که فرزند بزرگوارم را باردار بودم هرگز احساس سنگینی نمی‌کردم. وقتی می‌خوابیدم صدای تسبیح و تحلیل و تمجید حق تعالی را از درونم می‌شنیدم. هراسان از خواب بیدار می‌شدم ولی دیگر آن صدا به گوش نمی‌رسید. وقتی به دنیا آمد دست‌هایش را بر زمین گذاشت، سر مطهرش را به سوی آسمان بلند کرد، لبهایش را تکان داد ولی نفهمیدم چه میگوید. نزد امام کاظم علیه السلام رفتم. او فرمود: نجم، کرامت پروردگار گوارایت باد. فرزندم را در پارچه سفید پیچیدم و نزد حضرت بردم. وی در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه خواند. آنگاه آب فرات خواست و کامش را با آن برداشت. سپس نوزاد را به من بازگرداند و فرمود: بگیر این را که ذخیره خداوند در زمین و حجت خدا بعد از من است. و چنین بود که هشتمین خورشید امامت و ولایت در روز جمعه 11 ذی‌قعده در مدینه دیده به جهان گشود. پدرش امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین امام شیعیان و مادرش نجمه الگوی خردورزی، دینباوری، حیا و عبادت بود. بزرگواری این بانو چنان بود که حمیده مادر امام کاظم علیه السلام هرگز نزدش نمی نشست و در جهت تعظیم و احترام وی می کوشید. رویای صادق حمیده را می توان یکی از دلیل‌های احترام بسیار وی به نجمه دانست. او شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دید که فرمود: حمیده، نجمه را به فرزندت موسی ده. از او فرزندی به دنیا خواهد آمد که بهترین اهل زمین است. بر این اساس وی نجمه را در اختیار امام موسی کاظم علیه السلام قرار داد و به وی گفت: فرزندم کنیزی است که در زیرکی و کرامت‌های اخلاقی بهتر از او ندیدم. می‌دانم هر نسلی که از وی به وجود آید پاکیزه و مطهر خواهد بود. وقتی امام رضا علیه السلام به دنیا آمد مادرش را طاهره نامیدند. او به عبادت عشق می‌ورزید و می‌گفت دایه بیابی تا مرا در شیر دادن یاری دهد. شیرم کافی است، ولی پرداختن به شیر نوزاد سبب شده نوافل و ذکرهایی که به آنها عادت کرده بودم کاستی پذیرد. نام و لقب‌های حضرت. نام امام هشتم علی، کنیش ابوالحسن و القابش رضا، صابر، فاضل، رضی، وفی، قره اعیون و قیظ الملحدین است. علی ابن یقطین درباره کنیه حضرت می‌گوید نزد امام کاظم علیه السلام رفتم و دریافتم فرزندش علی ابن مسرزا نیز نزد وی شتافته است. امام فرمود علی ابن یقطین همین علی آقای فرزندان من است. آگاه باش من کنیم ابوالحسن را به وی دادم. امام رضا علیه السلام پایه دین و چشمه زلال معرفت بود. بعد از شهادت پدر بزرگوارش امامت را بر عهده گرفت و در راه بارور ساختن فرهنگ غنی اسلام کوشید. شخصیت امام رضا علیه السلام از دو جهت شخصی و اجتماعی قابل بررسی می نماید. شیعیان امامان را معصوم و از هر نوع خطا و اشتباه پیراسته می شمارند. بر این اساس امام رضا علیه السلام معصوم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رویایی صادق به امام کاظم علیه السلام فرمود امام رضا کسی است که با نور خدا می‌بیند، با فهم خود می‌شنود و بر اساس حکمت خود سخن می‌گوید. اشتباه نمی‌کند و در راه دانش گام برمی‌دارد، نه نادانی. آنگاه دست امام رضا علیه السلام را گرفت و فرمود او همین است. امام کاظم علیه السلام بعد از نقل این خواب به یزید ابن سلید فرمود: امسال مرا دستگیر می کنند و امامت با فرزندم علی علیه السلام است که هم نام علی ابن ابی طالب و علی ابن حسین به شمار می آید. خداوند به او فهم، خیشتنداری، یاری دین و مهنت علی اول و بردباری در برابر ناگواری ها و استقامت علی دوم بخشیده است. قلب می گردد روان از بوی خاک درگهش، خاک نتوان گفتنش که از روی عزت کیمیاست. همراهان عزیز، به پایان قسمتی دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته ما را همراهی کردید بسیار خرسندیم. تا درود دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. رسول اکرم بدون آنکه اهمیتی به پیش آمدها بدهد، با سرسختی عجیبی در مقابل قریش مقاومت می کرد و راه خیش را به سوی هدفهایی که داشت طی می کرد. از تحقیر و اهانت به بت‌ها و کوتاه خواندن عقل بت پرستان و نسبت گمراهی و زلالت دادن به پدران و اجداد آنها دریغ نمی کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند، مطلب را با ابو طالب در میان گذاشتند و از او خواهش کردند یا شخصاً جلوی برادرزادش را بگیرد یا آن که بگذارد قریش مستقیماً از جلوی او بیرون آیند. ابو طالب با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد تا کار تدریجاً بالا گرفت و برای قریشیان دیگر قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتند بار دیگر با ابو طالب در این موضوع صحبت کنند و این مرتبه جدیتر و مصممتر با او سخن بگویند. رؤسا و اکابر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند: ما از تو خواهش کردیم که جلوی برادرزادت را بگیری و نگرفتی، ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آن که مطلب را با تو در میان بگذاریم معترض اون نشدیم، ولی دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب بگیرد و بر عقل‌های ما بخندد و به پدران ما نسبت زلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت آمده ایم. اگر جلوی برادرزادت را نگیری، ما دیگر بیش از این رعایت احترام و پیرمردی تو را نمی کنیم و با تو و او هر دو وارد جنگ می شویم تا یک طرف از پا در آید. این التیماتوم صریح ابو طالب را بسی ناراحت کرد. این بود که کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و موضوع را با او در میان گذاشت و گفت: حالا که کار به اینجا کشیده، سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم. رسول اکرم احساس کرد التیماتوم قریش در ابو طالب تأثیر کرده. در جواب ابو طالب جمله‌ای گفت که همه سخنان قریش را از یاد ابو طالب برد. فرمود: عمو جان، همینقدر بگویم که اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و فعالیت خود بردارم، هرگز بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را آشکار کند یا آنکه خودم جان بر سر این کار بگذارم. این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش ابو طالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به دستور ابو طالب برگشت. ابو طالب گفت: حالا که این طور است، پس هر طور که خودت می دانی عمل کن. به خدا قسم تا آخرین نفس از تو دفاع خواهم کرد.
در پناه حضرت دوست بدرود.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بقیده بنده دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که آغاز و فرجام به دست اوست و با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همینک برنامه ادبستان را از صدای خراسان رادیو تاجیکی می شنوید. برنامه ما هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.ir/tajik. ادب دوستان عزیز، فرهیختگان ارجمند، در برنامه امروز هم چون چند برنامه گذشته درباره امیر خسرو دهلوی، شاعر پرآوازه و پارسیگوی هند بحث می‌کنیم. در تذکره ها درباره تعداد آثار او روایت‌های اغراق‌آمیزی نقل کرده اند و از قول او نوشته اند که شمار اشعارش از 400,000 بیت بیشتر است. امیر خسرو دارای تصنیف‌ها و منظومه‌هایی است که بدین شرح است: قران السعدین مجموعه‌ای از یک سلسله تشبیهات عالی قلمی است که مسائل و موضوعات مختلف را مجسم می‌سازد. به علاوه دو نکته کاملاً بکر را از اشعار امیر خسرو برای ما روشن می‌کند. اشعاری با یک وزن و قافیه که برای عنوان فصول مختلف بسیار مناسبند و میتوان آنها را به صورت قصیده به یکدیگر مرتبط ساخت. تعدادی غزل که احساسات فصول را قبل از ذکر آن منعکس میسازد و در عین حال دارای حالت یک نواختی وزن مثنوی نیست. نه سپهر اثری است با 9 بخش که در بحرهای مختلف سروده شده است، از آن جمله بحر مفتعلون 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 که ابتکار خسرو است. 3 شاهزاده سرندیب افسانه است ایرانی که لغت رایج سرندیپیتی در زبانهای غربی از آن سرچشمه گرفته است. قصیده شکواییه، ماتم غم و آینه‌داری دل را نیز بدون نسبت دادند. یاران همراه، در ادامه برنامه ادبستان شنونده توضیحات علیزاده، کارشناس رشته ادبیات، درباره بخشی از آثار امیر خسرو خواهیم بود.
سلام دوستان، امروز قرار است که درباره امیر خسرو دهلوی به طور خلاصه صحبت کنیم. امیر خسرو دهلوی پسر امیر سیف الدین محمود، حکیم و دانشمند قرن هفتم است و در سال 651 هجری قمری به دنیا آمده است. مورخان درباره محل تولد وی اختلاف نظر دارند. بعضی محل تولد وی را غربند و بعضی مؤمن آباد پتیاله دانستند. آنگاه که لشکر چنگیز خان به کشور ما یورش آوردند، امیر سیف الدین نخواست تا زیر سلطه آنها زندگی کند. لذا بعد از اقامت در سانچارک و غربند راهی پتیاله هند گردیده و آنجا را مسکن خویش قرار داد. امیر خسرو دهلوی در جوانی به خواجه نظام الدین اولیا، عارف پرآوازه هند پیوست و به سیر سلوک عرفانی پرداخت. امیر خسرو دهلوی دوست و دبیر دربار 7 تن از شاهان هندی بود. او ابتدا سلطانی تخلص میکرد، سپس تخلص خسرو را انتخاب کرد. وی در شعر و گذشتگان توجه داشت و قصیده را به پیروی مسعود سعد و خاقانی، مثنوی را به اسلوب سنایی، داستان سرایی را به شیوه نظامی و غزل را به اقتفای سعدی سروده است. امیر خسرو در شعر لحن خاصی داشت که بعدها شاعران شیوه وی را برگزیده پرورش دادند و امروز آن شیوه مشهور به سبک هندی است. آثار امیر خسرو را مجموعا 99 اثر گفته اند که از آن جمله مشهورترین آن قران السعدین، نه سپهر و فتاح الفتوح است. امیر خسرو خمسه هم سروده است: که شامل 5 مثنوی، مطلع الانبار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینه سکندری و 8 بهشت است. او در فن انشا کتاب نوشته است که رسایل نام دارد. خمسه امیر خسرو در حدود 18,000 بیت است که آن را طی 3 سال سروده است. امیر خسرو علاوه بر شاعری و نویسندگی در هنر موسیقی نیز استاد بود. استاد روی شنکر، موسیقیدان بزرگ هندوستان، اختراع و اکمال آله موسیقی سیتار را توسط امیر خسرو دانسته و به تشریح اجزای آن در محافل موسیقی پرداخته است. این شاعر نامی در سال 725 هجری وفات کرده و قبر او نزدیک مزار خواجه نظام‌الدین اولیا در دهلی است. از امیر خسرو پسری به نام احمد بجامان که در فن نقد شعر دسترسی داشت.
شنوندگان گرامی، همچنان گفتار ادبستان را ادامه می دهیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
ادبستان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان دنبال می کنیم و ما اشعاری را هم به امیر خسرو نسبت داده اند که در ادامه این برنامه به آنها اشاره می شود. قصیده شکواییه، ماتم غم، آینه‌داری دل، یاران. چون از اشعار خسرو دهلوی یاد کردیم، بی مورد نیست همکنون تحلیل یکی از غزلهای شاعر را از خانم مرضیه ملیکان، کارشناس رشته ادبیات، بشنویم.
صبحدمی رفت مسیحا به دشت، سبزه صحرا به دمش زنده گشت. بیخردی در رخ آن گنج راز، کرد به دشنام زبان را دراز. حضرت عیسی مسیح علیه السلام یک روزی برای گشت و گذار به صحرا رفته بودند و سبزه و گل صحرا به دم مسیحای او زنده شده بود. اما در این بین یک فرد جاهل بیخردی شروع کرد به اهانت کردن و ناسزا گفتن به حضرت. هرچه بگفت و سخن ناسواب، زین طرفش بود به رحمت جواب. او به خصومت همه نفرین فزود، وین به لطافت همه تحسین نمود. هر چقدر که اون بیشتر بی‌ادبی می‌کرد، حضرت با لطافت و مهربانی جوابش رو می‌دادن. او نفرین میکرد و حضرت تحسینش میکردند. گفت رفیقی که نگونید چیست، پیش زبونگیر زبونید چیست. زوچو به رویت ستم افزون بود، تو سخن از لطف کنی چون بود. یکی از یاران حضرت مسیح که خیلی ناراحت شده بود گفت که شما چرا جواب این مرد رو نمیدین؟ چرا هر چقدر که او بی‌ادبی میکنه باهاش با لطف و مهربانی رفتار میکنی؟ گفت مسیح از دم روح اللهی که زدمم جان تو بی آگهی، هر کس از آن سکه که در کان اوست آن به در آورد که به دکان اوست. حضرت بهش فرمودن که هر کسی در معدن وجود خودش چیزی داره، اون کسی که وجودش پر از طلا و جواهر هست اون رو عرضه میکنه و کسی هم که وجودش پر شده از سنگ و کلوخ اون رو به نمایش میگذاره. او خم سرکه است کجا میدهد، وان که نبات است بدل کی دهد. این فرد تمام وجودش، کوزه وجودش پر شده از سرکه، ترشی و گزندگی، نمیتونه یک شراب گوارا تولید بکنه. اون کسی هم که تمام وجودش شیرینی و قند و عسل هست نمیتونه چیز دیگه ای عرضه بکنه. من نشوم چون زوی افروخته، او شود از من ادب آموخته. اگر که من صبر بکنم و برافروخته نشم و جواب او رو ندم، او بالاخره ادب و تربیت رو از من یاد میگیره. در آخر هم امیر خسرو دهلوی میگوید که خسرو اگر خوش دمی از همراهان، رو که توی عیسی آخر زمان. اگر که تو هم با دوستانت، با یارانت خوش رفتاری بکنی و با مهربانی و عشق باشون رفتار بکنی، تو هم عیسای زمانه خودت خواهی بود. و این در واقع خطابی هست به همه ما انسان‌ها. هر کسی که وجودش پر از شیرینی و قند و شکر باشه و با عشق و محبت با دیگران رفتار بکنه، او هم عیسای دوران خودش خواهد بود.
امیر خسرو دهلوی مثنوی نه سپهر را در سالهای آخر عمر و در اوج تجربه شاعری سروده است. بنابراین مختصات سبکی این اثر میتواند تا حدود زیادی نماینده دیگر آثار منظوم او باشد. او علاوه بر شاعری در زمینه‌های زبانشناسی، موسیقی، تصوف و نجوم نیز تجربه و جایگاه مهمی داشته است و این تجربیات در شکلگیری سبک ادبی او به ویژه در مثنوی نه سپهر مؤثر بوده است. امیر خسرو در سرزمین هند رشد کرده و به زبان فارسی شعر گفته است و حافظه ادبی او آکنده از موضوعات و مضامینی است که برای شناخت سیر تحول زبان و ادب فارسی ارزشمند است. بررسی تأثیر هر یک از این موضوعات در ساختار فکری، زبانی و ادبی آثار او امری ضروری و راهگشاست. کوشش شده است ابتدا به جایگاه او در حوزه‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری سبک ادبی او و سپس به بررسی مختصات سبکی مثنوی نه سپهر پرداخته شود. و اما نمونه شعری از امیر خسرو دهلوی تقدیم به شما فرهیختگان ارجمند. ای زلف چلیپاگ تو غارتگر دینها، وی کرد گمان دهنت دفع یقینها، زینسان که بکشتی به شکرخنده جهانی، خواهم که به دندان کشم از لعل تو کینها. گر مهرگیا بایدت ای دوست طلب کن، هر جا که چکد آب دو چشمم به زمین ها. دشوار رود مهر تو از سینه خسرو، مانده است چو نقشی که بماند به نگین ها. دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می‌گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
علاقه مقامات عربستان به ایجاد مسیر هوایی با ختلان تاجیکستان. ایران در میان برترین ارتش‌های جهان در سال 2023 و اثرگیری پروازهای مستقیم باکو دوشنبه پس از 10 سال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به اطلاع شما میرسد. سرفیر عربستان سعودی خواستار ایجاد مسیر هوایی بین کشورش با ولایت ختلان تاجیکستان شد. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی با اشاره به گسترش همکاری ها با ولایت ختلان تاجیکستان خواستار ایجاد مسیر هوایی بین کشورش با این ولایت شد. و این مطلب را ضمن دیدار با دولت علی سعید رئیس ولایت ختلان اعلام کرد. با گفته وی تعاملات میان عربستان سعودی و ولایت ختلان از پویایی مثبتی برخوردار شده است که باید مورد حمایت قرار گیرد و گسترش یابد. سفیر عربستان با توجه به وجود دو فرودگاه بین المللی در ولایت ختلان گفت که ایجاد پرواز مستقیم از کشورش به یکی از این فرودگاه ها در دستور کار قرار گرفته است. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان رابطه های فرهنگی، انسانی و آموزشی را یکی از عامل های مهم در تقویت همکاری های بین دو کشور دانست و به برگزاری چند دوره از روزهای فرهنگی عربستان سعودی در تاجیکستان اشاره کرد. شرکت صبح وطن شهر اسفراز صادرات خشک میوه را آغاز کرد. این شرکت در شهر اسفراز در این فصل 30 تن زردالو فراوری کرد یا کنسرو نموده است. شرکت صبح وطن همچنین میوه های خشک زردالو، سیب، ناک، توت و آلو را فراوری و بسته‌بندی میکند که در اندازه و طرحی خاص بسته‌بندی شده و با برچسب ساخت تاجیکستان به مشتریان ارائه می شود. تا کنون 300 تن میوه خشک فراوری و به خارج از تاجیکستان صادر شده است. سال گذشته محصولات به ارزش 10 میلیون سومانی به کشورهای قزاقستان، روسیه، آلمان و ترکیه ارسال شد. سفارت آمریکا در تاجیکستان طی 8 ماه برای شهروندان این کشور 1000 روادید مهاجرتی صادر کرده است. سفارت آمریکا در تاجیکستان در اطلاعیه اعلام کرد طی 8 ماه 1000 روادید مهاجرتی آمریکا برای شهروندان تاجیک صادر کرده است. این سفارت از 4 اکتبر سال 2022 برابر با 9 آبان 1401 کار صدور روادید مهاجرتی را در شهر دوشنبه آغاز کرد. پیش از این روادید مهاجرت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان توسط سرکنسولگری آمریکا در شهر الماتای قزاقستان صادر می شد. مانیل مکلر سفیر آمریکا طی مراسمی که به مناسبت صدور هزارمین روادید مهاجرتی کشورش برگزار شد، ایجاد آسانی در امر دریافت این نوع روادید توسط شهروندان تاجیکستان را گام تاریخی برای رابطه های دوستانه میان دو کشور توصیف کرد. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شد توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نشان دهنده پویایی و نظم نو در منطقه خاورمیانه است. گزارشی در این زمینه بشنوید از نیویورک.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که درباره سوریه برگزار شد، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به دیدار اخیر وزیران خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در مسکو در کنار نشست وزرای خارجه مصر، اردن، عربستان، عراق و سوریه در اردن و همینطور نشست اتحادیه عرب در جده با حضور رئیس جمهور سوریه اشاره کرد و اینکه این تحرکات دیپلماتیک به پیشبرد صلح و ثبات سوریه کمک خواهد کرد.
مردم سوریه همچنان به شدت در درد و رنج هستند و در زندگیشان هیچ بهبودی حاصل نشده است. باید فرصت بی‌نظیر کنونی را که برای فعالیت‌های دیپلماتیک و به منظور تثبیت اوضاع سوریه فراهم شده غنیمت شمرد.
قادح موداوی معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم گفت اکثریت قریب به اتفاق جمعیت سوریه هنوز برای تأمین نیاز روزانه آب، غذا، بهداشت و سرپناهشان مشکل جدی دارند.
بعد از زلزله اخیر همچنان 330 هزار نفر در سوریه آوارند. وضعیت اسکان آنها در پناهگاه‌های جمعی از نظر امنیت زنان و کودکان واقعاً بحرانی است. 70% جمعیت سوریه الان نیازمند کمک‌های بشردوستانه خارجی اند.
معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم از این گفت که تداوم تحریم‌های یک جانبه اوضاع مردم سوریه را خرابتر کرده و مانع کمک رسانی به آنها شده. ضمن اینکه کشورهای غربی باید هرچه زودتر سیاستشان را در قبال سوریه اصلاح کنند.
تحولات مثبت اخیر مرتبط با سوریه در حوزه دیپلماسی و سرگیری روابط با کشورهای عربی، کارآمدی و مشروعیت سیاست ایران و متحدانش را در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و حمایت از دولت قانونی این کشور مورد تایید قرار داد.
معاون نمایندگی برزیل در سازمان ملل هم در این نشست شورای امنیت توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را نمایانگر پویایی جدید در منطقه دانست. نماینده دائم سوریه هم درباره حمایت کشورهای عربی از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه گفت و به تأکید نشست چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه بر حاکمیت یکپارچه در سوریه هم اشاره کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
با حضور دولتمند خالف ترانه شاه پناهم بده در تالار فردوسی دانشگاه مشهد تنین انداز شد. دولتمند خالف استاد موسیقی تاجیکستان قطعه شاه پناهم بده را شامگاه 9 خرداد ماه در تالار فردوسی یاد دانشگاه مشهد اجرا کرد. قطعه شاه پناهم بده با حضور و اجرای دولتمند خالف در تالار فردوسی جاد دانشگاه مشهد شامگاه 9 خرداد با حضور آریا عظیم نژاد آهنگساز بهروز شعیبی بازیگر و کارگردان و جمعی از علاقمندان به هنر و موسیقی اجرا شد. آریا عظیم نژاد آهنگساز ایرانی در این مراسم با اشاره به کار مشترکی با دردمند خالف در حال انجام دارد گفت مرزهای جغرافیایی وجود دارد، اما ماجرای فرهنگ و هنر از این مرزها خارج است و شاید با یک نگاه جامع بتوان گفت که مرزی وجود ندارد. ارتباط ما با کشور تاجیکستان از نوع مرزبندی های غیر متعارف سیاسی و بین‌المللی است. زبان مشترک داریم و در درک جزئیات ادبیات خود قرابت های نیز داریم، اما درک کامل وجود ندارد و باید یک زبان تخصصی در کنارش یاد بگیریم که بدانیم چه ادبیات سنت ها و فرهنگ و هنر را دنبال میکنند. همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت سامن الحجت علی بن مصر رضا علیه السلام، پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض شد. حضرت امام رضا علیه السلام در روز 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشودند و در سن 36 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام امامت مسلمانان را بر عهده گرفتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در آخرین رتبه بندی تارنمای گلوبال فایر پاور در جمع ارتش‌های برتر جهان قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص‌های دفاعی و بازارندگی نظامی کشور قدرتمند در منطقه غربی آسیا است. تارنمای گلوبال فایر پاور در گزارش رده‌بندی ارتش‌های جهان در سال 2023 با بررسی توان نظامی 145 کشور جهان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان 17 قدرت نظامی جهان نام برد. بر اساس این رتبه‌بندی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش نیروی زمینی و در حوزه تعداد تانک‌ها، راکت اندازها و پرسنل فعال در فهرست 10 کشور برتر قرار گرفته است. پس از 10 پروازهای مستقیم بین پایتخت‌های آذربایجان و تاجیکستان از سر گرفته شد. در مراسمی که به این مناسبت در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه برگزار شد، مقامات رسمی و سفیران دو کشور حضور داشتند. آنها ابراز امیدواری کردند برقراری خط مستقیم پروازی بین باکو و دوشنبه نقش مهمی در توسعه رابطه‌های بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری ایفا خواهد کرد. طی چند سال اخیر رابطه اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بین آذربایجان و تاجیکستان رو به گسترش نهاده است. حدود 2 قبل نیز سفر دولتی رئیس جمهور آذربایجان و تاجیکستان انجام شد که ضمن آن 14 سند نو همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف به امضا رسید. فضاپیمای سرنشیندار شین جو 16 از مرکز پرتاب ماهواره جان در شمال غربی چین به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. گزارشی در این زمینه بشنوید از پکین.
فضاپیمای سرنشیندار شنجو 16 روز سه‌شنبه از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان واقع در شمال غربی چین به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت.
طبق داده‌های ارائه شده از فضا و مرکز کنترل پرواز، موفقیت کامل این فضاپیمای سرنشیندار اعلام می‌شود.
سرنشینان فضاپیمای شنجو 16 جایگزین فضانوردان شنجو 15 می‌شوند که از آذر ماه سال گذشته عازم این ماموریت شدند. این دو گروه مدتی برای انتقال در ایستگاه فضایی با هم فعالیت خواهند کرد.
این هدف مشترک بشر است که جهان گسترده را بدون توجه به نژاد، سن و منطقه کشف کند. ما حاضریم با همه افرادی که صلح دوست دارند دست به دست هم دهیم تا طرحی زیبا ترسیم کنیم.
من به عنوان یک مهندس پرواز وظایف خود را به خوبی انجام خواهم داد تا اطمینان حاصل شود عملکرد ایستگاه فضایی ایمن و پایدار است.
سه فضانورد میگویند اقدامات آنها چه در زمین و چه در فضا برای اهداف صلح‌آمیز و حفظ امنیت به نفع همه بشریت است.
مسئولیت
آزمایش.
ادامه نشر خبرها. دانشجوی دانشکده هنر دوشنبه نشان طلای مسابقات بین المللی را به دست آورد. ماریا چوبینینکا دانشجوی سال سوم کالج هنر دوشنبه به نام احمد بابا قلوف در مسابقات بین المللی کلاسیک 2023 که در روسیه برگزار شد مدال طلا کسب کرد. این مسابقات بین المللی از 4 تا 25 می برگزار شد. 10 میلیون دانشجو از روسیه و 80 کشور طی 10 سال اخیر در این مسابقات شرکت کردند. همایش تاجران تاجیکستان و کره در دوشنبه برگزار می شود. محورهای این همایش در دیدار سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان با کوان دونگ سوک سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار تاکید شد که در همایش پیشرو اولویت اول به حوزه صنعت سبوک، بانکداری، کشاورزی و بهداشت و درمان تعلق دارد. در پایان این دیدار طرف ها برای تقویت هرچی بیشتر همکاری های سودمند دو کشور در زمینه های اولویت دار به ویژه جذب سرمایه گذاری ابراز آمادگی کردند. هیئت تاجیکستان در نمایشگاه نساجی تاشکند شرکت کرد. هیئت تاجیکستان شامل 23 شرکت نساجی و پوشاک در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و مد اوز تکستیل اکسپو که از 29 تا 31 می در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد شرکت نمود. نمایندگان تاجیکستان با روندهای نو، فرصتهای خرید مواد اولیه لازم مانند نخهای مخلوط و همچنین موارد دیگری مرتبط با نساجی آشنا شدند و همچنین ارتباطات تجاری نوی برقرار کردند. بیش از 9000 کارشناس، تاجر و غیره سالانه در نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و مد اوز تکستیل اکسپو شرکت میکنند و دستاوردهای کسب و کار نساجی و صنعت مد را از تولید کنندگان پیشرو جهان در کل زنجیره تولید از نخ تا لباسهای آماده به نمایش می‌گذارند. با افزایش حمله‌های پهپادی به پایتخت و دیگر شهرهای روسیه، نگرانی‌ها از گسترش دامنه این حمله‌ها افزایش یافت. گزارش بشنوید از مسکو.
از حمله پهپادی به کاخ کرملین در مرکز مسکو کمتر از 1 ماه گذشته، 2 ریزپرنده بمب گذاری شده که هرچند قبل از اصابت به گنبد ساختمان ریاست جمهوری منهدم شد، اما از برنامه ریزی دقیق اوکراین و شرکای آمریکایی و غربیش برای ضربه زدن به قلب تصمیم گیری روسیه حکایت می کرد. صبح روز سه‌شنبه اما حمله گسترده تر در راه بود. 32 پهپاد دوربرد که به گفته برخی منابع نظامی احتمالاً رد پای رژیم اسرائیل در آنها دیده می شد، پایتخت روسیه و حومه شهر مسکو را هدف قرار دادند. پهپادهایی که گمان می رود از نوع هاروپ اسرائیلی باشد که بین 400 تا 1000 کیلومتر برد دارد. بسیاری از این پهپادها پیش از ورود به مسکو منهدم شدند، اما 8 فروند از آنها در مناطق عمدتاً مسکونی پایتخت سرنگون شدند. این ساختمان محل سرنگون شدن یکی از پهپادهای مهاجم هست که صبح امروز توسط سامانه‌های جنگ الکترونیک ارتش روسیه از مسیر خودش منحرف شد و به این ساختمان اصابت کرد. وزیر دفاع روسیه از خونسا شدن حملات و قطعی بودن پاسخ به اوکراین گفت.
ما پاسخ قاطع و پشیمان کننده‌ای به گستاخی رژیم کیف و حامیان این رژیم خواهیم داد.
در حالی که بسیاری از رسانه‌ها برای پوشش این رویداد به محل حادثه آمده و پلیس نیز راه‌های ورود به ساختمان‌های آسیب دیده را مسدود کرده بود، شهروندان ساکن مسکو نظرات متفاوتی درباره حملات پهپادی روز سه‌شنبه داشتند.
آنها می‌خواهند ما را بترسانند، ولی ما نمی‌ترسیم.
اینجا پارک بازی بچه ها و ساختمان مسکونیه. ممکن بود این حمله صدها نفر رو بکشه. ارتش باید جلوی این حملات رو بگیره.
آنها اول بلگرود و شهرهای مرزی رو هدف حمله قرار میدادند، اما الان به مسکو رسیدند.
با افزایش حملات پهپادی به مناطق مختلف روسیه و از جمله مسکو، حالا پایتخت نشینان از همیشه نگران ترند. نگران از اینکه این حملات دقیق‌تر و مرگبارتر از قبل باشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و حال در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. جودوکاران 40 کشور به تاجیکستان سفر میکنند. مسابقات جایزه بزرگ دوشنبه 2023 از 2 تا 4 ایون در چارچوب تور جهانی جودو یا جودا توسط فدراسیون بین‌المللی جودو برگزار میشود. حدود 313 ورزشکار از 44 کشور برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کردند. بیشترین تعداد ورزشکار از اروپا 143 و آسیا 145 نفر می باشند. 34 ورزشکار، 28 مرد و 6 زن نماینده تاجیکستان به عنوان میزبان مسابقات جایزه بزرگ دوشنبه 2023 هستند. جایزه بزرگ دوشنبه 2023 یک رقابت مقدماتی برای بازی های المپیک پاریس 2024 است. مربی سابق تیم ملی ایران سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تاجیکستان شد. دارنده 2 مدال طلا و نقره کشتی آزاد جهان، هدایت تیم ملی تاجیکستان را بر عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از حضور کادر ایرانی با مدیریت فنی رضا یزدانی در کشتی ترکمنستان و تازگی عباس هاشکناری نیز به عنوان سرمربی تیم ملی تاجیکستان انتخاب شده است. پیچ اینستاگرامی فدراسیون کشتی تاجیکستان و همچنین خود این مربی خبر سرمربیگری حاج کناری را تایید کردند. حاج کناری در مسابقات جهانی 1997 کراسنویرسک و 1998 تهران عضو وزن 63 کیلوگرم تیم ملی آزاد بود و 2 مدال طلا و نقره جهان را از آن خود کرد. تا المپیک 2020 سی توکیو عضو کادر فنی تیم ملی آزاد و در کنار علیرضا محمدی حضور داشت. حاج کناری که یکی از کشتیگران با تکنیک تیم ملی ایران بود، سال 1997 عنوان فنی ترین کشتیگر جهان را به خود اختصاص داد. او در فینال جهانی تهران نیز در حالی که شانس اول مدال طلا 63 کیلوگرم محسوب می شد، مقابل سرافیم بارازاکوف از بلغارستان غافلگیر شد و به مدال نقره جهان بسنده کرد. مارک اندره ترشتگین دروازه‌بان آلمانی بارسلونا رکورد‌های منحصر به فردی را در این فصل رقم زد. گزارش پیشنویس در همین باره.
بعضی هواداری بارسا به شوخی میگن بعد از اینکه موکاشته گلریش بهتر شده. البته که تو فصلهای قبل هم کسی از اون به عنوان یه دروازه‌بان ضعیف یاد نمی‌کرد، اما امسال با همه دوران فوتبالیش فرق میکنه. زودتر از اینکه بارسلونا به قهرمانی لیگا برسه، این مارک بود که جایزه زامورا رو که به بهترین دروازه‌بان فصل اسپانیا داده میشه از آن خودش کرد. امسال آبی اناری ها بیشتر از اینکه خیالشون از خط حمله راحت باشه، دلشون به دروازه‌بانشون قرص بود. سال هاست لقب دیوار برلین رو بهش دادن، اما امسال بیشتر بهش میومد. تو دو فصل قبل در مجموع 22 کلین شیت در 66 بازی داشت و همین تعداد بسته نگه داشتن دروازه رو این فصل تو 30 بازی ابتدایی به ثبت رسوند. سیف های پشت همه ترشتگن باعث شد بارسلونا به تنها تیم تاریخ لیگا تبدیل بشه که در 22 بازی نخست فصل فقط 7 گل خورده. اون همچنین تونسته با واکنش هاش توی ال کلاسیکو تعداد بسته نگه داشتن دروازه رو که با 6 کلین شیت دست کاسیوس بود مال خود کنه.
شاید بهترین فرم ترشتگن در سالهای اخیریم. برای او خوشحالم چون همیشه حامیش بودم. ترشتگن رهبر تیمه.
مارک همچنین تونسته تو 5 لیگ معتبر اروپایی بیشتر از هر دروازه‌بان دیگه‌ای دروازش رو بسته نگه داره. او تا پایان هفته 37 لیگا 26 کلین شیت ثبت کرد و بهترین گلر تاریخ بارسلونا شد. البته این آمار میتونست بهتر از این هم بشه. قهرمانی زود هنگام کاتالان ها، استفاده از بازیکنان ذخیره و بی انگیزگی مدافعان باعث شد رکورد کمترین گل خورده در یک فصل در قرن 21 شکسته نشه. ترشتگن تو 3 بازی اخیر بارسلونا 3 گل خورد تا مجموع گلای خوردهش به عدد 18 برسه و نتونه رکورد 15 گل خورده رو که در اختیار پیتر چک بود از آن خودش کنه. حالا فقط یه رکورد مقابل مارک قرار داره. مقاومت در هفته پایانی لیگا و گذر از لیانیو دروازه‌بان افسانه‌ای لاکرونیا که در فصل 93-94 میلادی به جا گذاشته. لیانیو با 26 کلینشیت بهترین عملکرد رو در تاریخ لیگا داشته و ترشتگن در صورت بسته نگه داشتن دروازش در هفته پایانی از این رکورد هم عبور میکنه.
پایان بخش خبرها و در ادامه با تفسیر سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
پارلمان اوکراین روز دوشنبه در طرح مربوط به تحریم های اقتصادی و دیگر محدودیت ها ضد جمهوری اسلامی با مدت 50 سال را تصویب کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که مدت هاست با طرح ادعاهای بی اساس ایران را به تأمین سلاح برای روسیه با ویژه پهباد جهت استفاده در جنگ اوکراین متهم میکند، در پیشنویس لایحه‌ای که به پارلمان این کشور ارائه شد، پیشنهاد تحریم 50 ساله ایران را مطرح کرده بود. تحریم های مصوبه به طور مشخص محدودیت های داد و ستد نظامی و کالاهای با مصارف دوگانه برای شهروندان ایرانی را شامل شده و کیف از خروج سرمایه شهروندان ایرانی به خارج از اوکراین پیشگیری خواهد کرد. همچنین ترانزیت کالاهای ایرانی از طریق خاک اوکراین و حریم هوایی این کشور متوقف شد و تحریم های تجاری، مالی و فناوری علیه ایران و شهروندانش اعمال خواهد شد. اقدام خصمانه پارلمان اوکراین در راستای اتهام زنی های اخیر زلنسکی انجام گرفته است. ولادیمیر زلنسکی چند روز پیش بار دیگر با تکرار ادعاهای بی اساس از ایران خواست به روسیه پهباد ارسال نکند. رئیس جمهور اوکراین در یک نمایش تبلیغاتی جدید از مردم ایران خواست کنار روسیه قرار نگرفته و به اصطلاح در سمت تاریکی تاریخ نیستند. ارائه و تصویب لایحه تحریم 50 ساله ایران در پارلمان اوکراین نیز در ادامه ادعاهای خصمانه اوکراین ضد ایران مطرح شده است. کیف و متحدانش مدعی هستند که ایران از سال گذشته پس از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین تسلیحات جنگی از جمله صدها پهباد را به روسیه ارسال کرده است. مسکو و تهران همواره چنین ادعاهای بی اساس را تکذیب کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا روسیه از پهبادهای ایرانی استفاده میکند یا خیر گفت، مسکو هیچ اطلاعات درباره استفاده از پهبادها در اختیار ندارد. در جنگ با اوکراین از تجهیزات روسی با نامهای روسی استفاده می شود. جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ اوکراین بر لزوم دستیابی روسیه و اوکراین به راه حل سیاسی برای حل و فصل اختلافات و گفتگو در این زمینه تأکید کرده است. البته تهران گام‌های عملی نیز در این عرصه برداشته است. با این حال مقامات اوکراینی و کشورهای غربی با ویژه آمریکا بارها مدعی شدند پهبادهایی که روسیه با استفاده از آنها با اوکراین حمله میکند ساخت ایران است. در عین حال ادعای کیو درباره استفاده از پهبادهای ایرانی در جنگ اوکراین با بهانه برای غربی ها به منظور اعمال تحریم های جدید ضد ایران تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها ادعاها را تکذیب کرده و آن را بخش از جنگ روانی و تبلیغاتی غرب در راستای ایران هراسی و زمینه سازی برای اقدام ضد ایران از جمله اعمال تحریم های جدید دانسته است. در عین حال ایران برای روشن شدن ابهامات و اتهامات درباره استفاده از پهبادهای ایرانی در جنگ اوکراین خواهان تشکیل کمیته کارشناسی ایرانی و اوکراینی شد، اما طرف اوکراینی به دلیل فشارهای غربی ها از شرکت در این جلسات یا ارائه اسناد معتبر در اثبات ادعاهای خود امتناع کرده است. در چنین وضعیتی که مجلس اوکراین تحریم های 50 ساله ضد ایران را به تصویب رسانده است، اقدامات متقابل مجلس شورای اسلامی ایران علیه اوکراین ضروری دارد. آنچه مسلم است این است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر احترام متقابل در روابط با کشورها تأکید دارد، اما در عین حال رفتارهای خصمانه را با اقدامات متقابل پاسخ می‌دهد. از این رو اگر دولتمداران اوکراینی به ادامه روابط با ایران نیاز داشته باشند، ضروری است در سیاست ایران ستیزی خود تجدید نظر نمایند تا با اقدامات متناسب و متقابل از سوی ملت و دولت ایران مواجه نشوند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. علاقه مقامات عربستان به ایجاد مسیر هوایی با ختلان تاجیکستان. ایران در میان برترین ارتش‌های جهان در سال 2023. و از سرگیری پروازهای مستقیم باکو دوشنبه پس از 10 سال. تقدیر و تشکر داریم که با ما همراه بودید در بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
دوستان گرامی و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقت جدا شده برنامه‌های صبحگاهی به پایان رسید. تشکر می‌کنم از شما که برنامه‌های صبحگاهی ما رو گوش کرده. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شهید تو.